سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم میگوید که این روز در این کشور با اندوه فراوان فرا می رسد. یوناما در بیانیه چهارشنبه گفت 1607 روز می شود که مقام های حاکم در افغانستان مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بستند. یوناما بار دیگر از طالبان خواسته است این ممنوعیت را دور کنند. 11 فوریه روز جهانی زنان و دختران در علم است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از همه کشورهای جهان خواسته است موانع موجود در برابر آموزش و اشتغال زنان و دختران را برطرف کنند. در حمله تیاره بی پیلوت روسیه در شمال شرق اوکراین 3 کودک با پدرشان کشته و مادر باردار و مادر بزرگشان زخمی شدند. مقام های اوکراین امروز گفتند این افراد اعضای یک خانواده در شهر بوگودوخیو در حدود 20 کیلومتری مرز روسیه زیر آوار مانده بودند. پلیس منطقه اعلام کرده که این خانواده چند روز پیش از یک منطقه جنگی دیگر فرار و به این شهر نقل مکان کرده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این اقدام را نمایانگر جدی نبودن روسیه برای پایان جنگ 4 ساله در اوکراین خوانده است. مسکو بارها هدف قرار دادن غیر نظامیان اوکراینی را رد کرده، با وجود این که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین هزاران نفر کشته شدند. یک زن مسلح در غرب کانادا 9 نفر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. این رویداد روز سه‌شنبه در ایالت بریتیش کولومبیا رخ داد. پلیس کانادا در بیانیه اعلام کرده که از میان 27 زخمی رویداد وضعیت صحی 2 تن آنان وخیم است. پلیس بیان که جزئیات بدهد گفته عامل حمله خودکشی کرده. پس از رویداد صدراعظم کانادا که قرار بود در کنفرانس امنیتی مونیخ اشتراک کند سفرش را به جرمنی به تعویق انداخت. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شام سه‌شنبه پس از رسیدن به واشنگتن با استیف ویتکوف نماینده ویژه آمریکا و جرد کوشنر داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار کرد. قرار است نتانیاهو با ترامپ امروز چهارشنبه در قصر سفید ملاقات کند. صدر اعظم اسرائیل پیش از سفر به ایالات متحده در پیام ویدیویی گفت موضوعات غزه و منطقه شامل آجندای دیدارش با دونالد ترامپ خواهد بود، اما اولویت اصلی گفتگو درباره مذاکره آمریکا با ایران است. اسرائیل خواهان رویکرد سختگیرانه‌تر آمریکا در قبال برنامه راکت‌های بالستیک ایران است. و در جام جهانی بیست‌اوره کرکت امروز تیم آفریقای جنوبی در دومین سوپر‌اوور افغانستان را شکست داد. این بازی در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمد آباد هند برگزار شد. ابتدا آفریقای جنوبی توپ زنی کرد و 187 دوش انجام داد. افغانستان به همین تعداد دوش کرد و بازی به سوپر آور کشانده شد. در سوپر آور اول افغانستان 18 دوش انجام داد و آفریقای جنوبی با 18 دوش مساوی شد و بازی به دومین سوپر آور رفت. در دومین سوپر آور آفریقای جنوبی 23 دوش انجام داد و افغانستان تنها 19 دوش و بدین ترتیب بازی به نفع آفریقای جنوبی پایان یافت. این دومین بازی افغانستان در جام بیست‌اوره کرکت بود. افغانستان در اولین دیدارش روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد. خبرها از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. یک اداره ملل متحد میگوید در افغانستان تقریبا همه خانواده هایی که سرپرستانشان زنانند در زمینه تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکلات جدی روبروند.
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا اقتصاد ما بسیار ضعیف است و کلن مشکلات به بار آورده. محدودیت مالی که چی بگم، اصلا منابع مالی وجود نداره فعلا.
نهاد افغانستان آری از پولیو گفته کودکان زیر 5 سال با خطر بلند ابتلا به پولیو روبروند. در این حال برخی مردم میگویند کودکان در ساحات دورافتاده این کشور از واکسین پولیو محروم ماندند.
ساحه ما بسیار دور است و کودکان هم در قضیه زیادند، اما تا حال واکسیناتور ها نیامدند.
و گزارش درباره روایت افراد دارای معلولیت از رفتار مردم با آنها و تلاششان برای آینده بهتر.
روزانه مکتب می رفتم، دوباره از بس گپای بعد سنفی ها و اطرافیان می شنیدم می آمدم خانه، خوب گریه می کردم و می گفتم دیگه نمی خواهم مکتب برو.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید که نزدیک به 90% از خانواده‌های تحت سرپرستی از زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. این نهاد در گزارش تازه گفته فقط 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. شماری از زنان که سرپرست خانواده‌های خودند میگویند پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و اعمال محدودیت‌ها بر کار زنان توانایی تأمین نیازهای ابتدایی زندگی را از دست دادند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP با اشاره به محدودیت دسترسی زنان به کار و منابع مالی می گوید که 88% از خانواده های تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محروم هستند. UNDP با نشر گزارش چهارشنبه 22 دی گفته که تنها 7% زنان در افغانستان در بیرون از خانه مشغول کار هستند. در ادامه آمده که دسترسی رسمی به اعتبار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و تحت رهبری زنان بسیار محدود است. با گفته گزارش در مجموع 75% شهروندان افغانستان در تأمین نیازهای اولیه زندگی با ناامنی روبروند. در این حال شمار از زنان افغان میگویند پس از آن که کار آنان ممنوع شده با مشکلات جدی اقتصادی، ناتوانی در تأمین مصارف روزانه و فشارهای شدید معیشتی روبرو شدند. مرسل یک زن سرپرست خانواده در کابل در گفتگو با رادیو آزادی می گوید
بعد از ایجاد حکومت دوباره طالبا اقتصاد ما بسیار ضعیف است، کلن مشکلات به بار آورده، محدودیت مالی که چی بگم اصلا منابع مالی وجود نداره. فعلا خودم خب وظیفه را از دست دادم، تا وقتی که وظیفه نباشه خواهد نباشه، درآمد مالی هم نیست. از اکثریت خانم ها وظیفه را گرفتن، درآمد مالیشان گرفته شده.
همچنان یک زن دیگر از ولایت هرات که نیست یگان سرپرست سی کودک خود است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کار میکرد و مصارف زندگیش را تامین میکرد، اما اکنون بیکاری زندگی او را به بن بست کشانده است.
جانت همیت زنی آغاز سر همیت به عذاب، یعنی تشکیز خودن نداریم، به خدا هر چه گیرون شده، نی دره نی روغه نی آدی چی افرا خریده نمیشه. اینا که به فخولیکی نی جای دشیفتن داره، نی چیز به خودن دوستیدن دیگه، خیلی وضعیت من خرابه.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در این گزارش میگوید در پاسخ به این نیازهای فوری اتحادیه اروپا پروژه وی لید را برای سال 2024 تا 2025 تمویل کرده است. بر اساس معلومات گزارش این پروژه در 6 ولایت کشور تطبیق شده و هدف آن فراهمسازی راه حل های عملی و مبتنی بر جامعه برای توانمندسازی اقتصادی زنان عنوان شده است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره خود در افغانستان زنان را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کرده و بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سایر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. با آنکه طالبان همواره ادعا می کنند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما این ادعا برای بسیاری از زنان افغان و نهادهای بین المللی قابل قبول نبوده است. پیش از این نیز سازمان‌های متعدد بین‌المللی هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند فقر را عمیق‌تر کرده و خانواده‌های بیشتری به ویژه خانواده‌های تحت سرپرستی زنان را به بحران‌های شدید معیشتی سوق دهد. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما چهارشنبه 22 دی در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم نوشته که محرومیت بیش از 4 سال زنان از آموزش و کار در افغانستان نه تنها به حاشیه راندن آنان می‌انجامد، بلکه مانع جدی در برابر توسعه کشور و رفاه بلند مدت آن نیز به شمار می رود. یونما بر حکومت طالبان تاکید کرده که اجازه دهد تا دختران درس بخوانند.
گزارش بود درباره اعلام برنامه انکشافی سازمان ملل متحد که گفته نزدیک به 90% از خانواده ها تحت سرپرستی زنان در افغانستان از نیازهای اساسی زندگی محرومند. افزایش میزان سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان موضوع دیگر است. در قامی یک اداره ملل متحد نشان می‌دهد که 3,700,000 کودک و 1,200,000 زن از سوء تغذیه حاد در این کشور رنج می‌برند. از سوی دیگر شبکه هشداردهی قحطی زودرس گفته انتظار می رود محدودیت های دسترسی به غذا و کاهش درآمد خانواده ها در جریان ماه فوریه تا ماه اپریل در افغانستان شدیدتر شود. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که افزایش میزان سوء تغذیه در افغانستان هر روز کودکان بیشتری را به یک کلینیک تحت حمایت این اداره در کابل می کشاند. WFP در پست در شبکه X روز سه‌شنبه گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن از سوء تغذیه حاد در افغانستان رنج می‌برند. این اداره افزوده است که به حمایت‌های تغذیه‌ای نجات بخش ادامه می‌دهد و به مادران و کودکان کمک می‌کند تا به درمان‌های فوری مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. پیش از این رئیس برنامه جهانی غذا در ماه جدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک در افغانستان با خطر جدی سوء تغذیه حاد روبرو خواهند شد. در همین حال عایشه مادر کودک دچار سوء تغذیه در قندهار به رادیو آزادی میگوید که فقر و تنگدستی باعث شده که کودکش به سوء تغذیه مبتلا شود.
کودکم به گردنم افتاده، برایش بار تنگ، چای سیاه یا آب گرم می دهم و سیرش می کنم. پدرش در شاروالی کار می کند و ماهانه 5,000 ماش می گیرد. با آن آرد بخریم یا برای دوا مصرف کنیم. حالا هم برایش یک خروار دوا گرفتم که اینجاست. اگر پول پیدا کنم باز هم دوا می خرم و گرنه آن را بر رضای خدا سپردهم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی گفت که حدود 3 میلیون زن و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. سازمان جهانی صحت قبلا گفته بود که در نیمه اول سال 2025 میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان بسته شدند و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 به دلیل کمبود کمک‌های مالی 54% کاهش یافتند. بر اساس گزارش شبکه هشداردهی قحطی زودرس انتظار می رود که محدودیت های دسترسی به غذا و کاهش درآمد خانواده ها در جریان ماه فوریه تا ماه اپریل در افغانستان شدیدتر شود. در گزارش ماه جنوری این شبکه آمده است که دسترسی به غذا و درآمد خانواده ها احتمالاً در ولایات فاریاب، غور و دایکندی خیلی محدود خواهد شد. در ادامه گفته شده که خانواده ها در این ولایت ها ذخیره مواد غذایی از محصولات زراعتی خود ندارند و متکی به بازار هستند، در حالی که بر اساس گزارش توان خانواده ها برای خرید مواد غذایی بسیار اندک است. بر بنیاد ارقام سازمان ملل متحد حدود 22 میلیون نفر در افغانستان در سال 2026 به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. در این حال برنامه انکشافی ملل متحد در گزارش روز سه‌شنبه گفت که وضعیت نامناسب جاده‌ها در افغانستان به خصوص در مناطق دورافتاده باعث شده است که خانواده‌ها در برخی ساحات از خدمات ضروری و کمک‌های اضطراری محروم بمانند. این اداره افزوده است که زلزله اخیر در ولایت کنر یک سرک روستایی مهم در ولسوالی نورگل را تخریب کرده که در نتیجه آن دسترسی به چندین قریه قطع شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. نهاد افغانستان عاری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به بیماری پولیو یا فلج کودکان مواجهند. برخی مردم در افغانستان میگویند با وجود رواندازی کارزارهای تطبیق واکسین پولیو، کودکان از دریافت واکسین در شماری از مناطق باز ماندند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پایان کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان، نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان زیر 5 سال در بخش‌های مختلف این کشور با خطر بلند ابتلا به این بیماری روبرو‌اند. این نهاد روز سه‌شنبه 21 دل در صفحه ایکس خود نوشته که سطح معافیت این کودکان پایین است و به همین دلیل لازم است در تمام کمپاین‌ها و همچنان هنگام تغییر مکان واکسین دریافت کنند. این در حالی است که روز جمعه 16 دل کمپاین 4 روزه یا واکسین پولیو در 18 ولایت افغانستان پایان یافت. هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته بود که در این دور بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد، اما شماری از باشندگان برخی ولایت ها میگویند کودکانشان از واکسین باز ماندند. یک باشنده ولسوالی چرخ ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که تا هنوز تیم های واکسیناتور به منطقه آنان نرفتند.
سالی ما بسیار دور است و کودکان هم در قریه زیادند، اما تا حال واکسیناتور ها نیامدند. اینجا دیگر خدمات صحی هم وجود ندارد. ما با واکسین بسیار ضرورت داریم چون کودکان ما در زمستان زیاد مریض می شود.
یک باشنده ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیز نیز به شرط افشان نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کودکانشان به این دلیل از واکسین باز میمانند که اکنون حکومت طالبان اجازه تطبیق واکسین خانه به خانه را نمیدهد و بسیار از خانواده ها نمیتوانند کودکانشان را به مساجد یا مراکز تعیین شده ببرند.
قبلا بهتر بود. واکسیناتورها زنان بودند، ما با خیال راحت اطفال خود را واکسین می کردیم. حال باید به کلینیک ها برویم یا به مساجد. گاهی تا خبر می شویم دوره تمام می شود و اطفال ما از واکسین نمانند. خوب است که دوباره واکسین خانه به خانه شود.
شماره از واکسیناتوران نیز میگویند زمانی که واکسین به گونه خانه به خانه تطبیق میشد هیچ کودکی بدون واکسین باقی نمیماند، اما در کمپاین اخیر بانکانان تلاش زیاده کردند تا واکسین را به کودکان برسانند. باز هم در برخی مناطق مشکلاتی وجود داشت. یک واکسیناتور در ولسوالی خوگیرنی ولایت ننگرهار که به شرط افشان نشدن نام و تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت کرده گفت
اینجا واکسین به شکل خوب تطبیق شد. بعضی مشکلات وجود داشت، مثلا در برخی مناطق مردم کودکانشان را به مساجد و مراکز نیاوردند و به همین دلیل از واکسین باز ماندند. اما در مجموع این کمپاین بسیار خوب بود و ما تلاش کردیم تا مردم کودکانشان را واکسین کنند.
این در حالی است که حکومت طالبان در سال 2024 میلادی تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را متوقف کرد و تصمیم گرفت که از آن پس واکسین به گونه مسجد به مسجد یا در مکانهای مشخص در قریه ها انجام شود. پس از این تصمیم سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داد که توقف کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را با خطر جدی محرومیت از واکسین مواجه می سازد. سازمان جهانی صحت یک ماه پیش گزارش داده بود که در سال 2025 میلادی 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. در سال 2026 میلادی تا کنون هیچ مورد مثبت پولیو در کشور ثبت نشده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری هستند که ویروس پولیو هنوز در آن به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها از طریق واکسین میتوان کودکان را در برابر آن محافظت کرد.
بیشتر از خبر
روایت افراد دارای معلولیت در افغانستان آنها از نگاه های تغییرآمیز در جامعه نسبت به خودشان و تلاش برای آینده بهتر قصه می کنند. گزارش در این مورد.
روزهایی بوده که احمد تابش هجران با چشمان اشک‌آلود از مکتب به خانه برگشته، نه به خاطر ناتوانی جسمی بلکه به خاطر تمسخرها و لقبهای تحقیرآمیزی که گاه از خود معلولیت دردناکتر است. هجران 28 ساله فارغ التحصیل فاکلته کمپیوتر ساینس و ساکن ولایت بلخ است. او متأهل است و میگوید از بعد به تولد دچار معلولیت پاها بوده. هجران به رادیو آزادی میگوید که روزهای دشواری را سپری کرده.
روزانه مکتب می رفتم دوباره از بس گپای بعد سنفی ها و اطرافیان می شنیدم می آمدم خانه خوب گریه می کردم و می گفتم دیگه نمی خواهیم مکتب بروم، اما بهش خود که فکر می کردم اگر درس نخونم تحصیل نکنم نمیشه در جامعه باشم و بارد و چه فامیل می باشم، باز تصمیم به ای گرفتم که درس ما بخونم. بالاخره آیست آیست از دوره اکادمیک رسیدم.
به گفته تابش، عبور از آن تجربه ها زمینه ساز حضورش در تحصیلات عالی و فعالیت های اجتماعی شد. حضوری که به باورش نشان می دهد معلولیت الزاماً به معنای ناتوانی نیست. تابش می افزاید که با وجود فضای دشوار اجتماعی همواره تلاش کرده جایگاه خود را در جامعه تثبیت کند و نقش مؤثر داشته باشد. هرچند در شرایطی که به گفته او پذیرش اجتماعی هنوز به گونه کامل نهادینه نشده.
شخصا خودم تانستم ای که با یک از مراسق پاسخ محکم بهتون به عکس العملهای عجیب و غریبه که مردم در قبال ما داشتن، حرفای بد و رکی که می دادن. یعنی من خود به جامعه قبولاندم که من میتونم یک فرد فعالی جامعه باشم و فعلا هم از جایگاه خوب اجتماعی برخوردار هستم.
تجربه های تابش بازتاب بخش از واقعیت زندگی افراد دارای معلولیت در افغانستان است، هرچند شرایط اجتماعی برای بسیاری از آنان همچنان دشوار باقی مانده است. پارلمان اروپا در این زمینه در نامه در سال 2020 به اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به افراد دارای معلولیت در افغانستان نوشته که 80% بزرگسالان این کشور با نوعی از معلولیت زندگی می کنند و 13.9% آنان دارای معلولیت شدیدند و همچنین 17.3% کودکان بین 2 تا 17 سال نیز با معلولیت روبرو هستند. در این نامه آمده که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض گسترده، آزار جنسی و موانعی جدی در دسترسی به آموزش، خدمات صحی، کار و کمک‌های بشردوستانه مواجه هستند. روایت‌های برخی زنان و دختران دارای معلولیت همراه با واقعیت‌های اجتماعی گویای درست بودن این ادعاهاست. یک دختر جوان دارای معلولیت در کابل میگوید که افزون بر چالش‌های معلولیت پا ناشی از جنگ، با محدودیت در دسترسی به آموزش و کار و با الفاظ و نگاه‌های تحقیرآمیز روبرو بوده است. او که نخواست نامش منتشر شود میگوید که با این همه در سال‌های گذشته موفق شد هم مکتب برود و هم عضویت تیم ملی بسکتبال بانوان دارای معلولیت را کسب کند.
در دوران مکتب که مکتب می‌خواندم، همسنفیانم اجازه نمیدادن که من پلوشان بشینم و شرم میکردن که من وارد نفر پلوشان بشینم یا معلول باشه. و بعد از اون وقت که زمان آنزیری گرفتن میشد، یکی از استادای نگران ما بود، من همیشه به نام لنگ صدا میکرد و اصلا نام ما دازیری نمیگرفت. اینی خاطرات است که من برای من تلخ هست.
وقتا بسکتبال می رفتم، اما زمان سابق قمیان دیگه خیلی راحت تر می کردم، خیلی مردم سلام علی جیب نشان می داد، بالای من خنده می کرد، می فیرسی گو، یعنی هزاران مشکلات پیش روی ما آمد.
با این حال تجربه ها و گزارش ها نشان می دهد که برخورد جامعه با افراد دارای معلولیت متفاوت است. برخی با احترام رفتار می کنند و زمینه مشارکت آنان را فراهم می کنند، اما نگرش های نادرست و کم آگاهی برخی اقشار هنوز مانعی جدی بر سر راه پذیرش و حمایت از این افراد است. بنفشه یعقوبی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت، معتقد است که استادان، فعالان حقوق بشر و رسانه ها نقش مهمی در تغییر این نگرش ها دارند و با آموزش و اطلاع رسانی می توانند آگاهی جامعه را ارتقا دهند و رفتارهای مثبت را تقویت کنند.
همه اقشار جامعه به نحو خود وظیفه دارند که سهم خود را در مقابل اقشار آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت ادا بکنند و همطور خود اشخاص دارای معلولیت باید آگاه باشند که وضعیتشان که داشتن یک نوع معلولیت است، ای لعنت نیست، گناه نیست، اشتباه نیست و فقط یک تنوع بشری است که باید از طرف همه پذیرفته شود، از جمله از طرف خود شخص دارای معلولیت.
شماری از افراد دارای معلولیت پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف زندگی خود گفتند و افزودند که از توانمندی اقتصادی، دسترسی به آموزش، فرصت‌های شغلی و حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند. در حالی که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته شمار افراد دارای معلولیت را بیش از 183 هزار نفر اعلام کرد، همزمان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برآورد کرده که نزدیک به 1.5 میلیون افغان دارای معلولیت های جدی هستند. این اختلاف میان آمار رسمی و واقعیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شمار زیاد از افراد دارای معلولیت همچنان با کمبود حمایت، دسترسی محدود به خدمات و فرصت‌های اجتماعی مواجه‌اند.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی قصه زندگی امان الله یکی از قربانیان ماین را میشنویم. فرشته نگاه در این گزارش نگاهی به زندگی این باشنده قندوز انداخته که در نتیجه انفجار ماین اعضای بدنش قطع شده. گزارش با صدای امان الله آغاز می شود.
من ماید می نویدم تا زندگی مالی بکر زندگی می بود. یکی من نفر فعال و کارگر و زحمتکش بودم.
امان الله باشنده ولایت قندوز میگوید یک حادثه حدود 10 سال پیش زندگیش را برای همیشه تغییر داد و او را معلول ساخت. او در گفتگو با رادیو آزادی خاطرات روز را شریک کرد که آغازش خوشی بود، اما پایانش چیزی بود که هرگز تصورش را هم نمی کرد.
هیچ بدایتی بود، بسیار روز خوشی بود. قطع فامیل ما رفتیم در خانه همشهره، در خانه همشهره پس ساعتای یک بجه بود یا دو بجه پس ساعت خانه می بودم، استکار خانه همشهری خود ماندم. در آمدم در زرانی بودم در این اصلا پسر ما که اینجا را آمد اینجا که آمد اینجا پیش من تویشت تنباز خوالباز شد دیگه ما دیگه نفهمیم که دیگه تاعت کن نوقت اگرم که ما غلطه هستیم.
امان الله از زمان یاد می کند که چشمانش را برای اولین بار در شفاخانه باز کرد.
ما باستی با حال آمدم و گفه کردم که دسته با هم قطعه باید من قطعه است. ما افتو ما را چکر یک افتو این رقم یک قطعه شده باشم. ما اینجا خوالی غلط داردیم. من با اولات نامیدی و بسال اک. چیز باید چکر دیم. ما افتو خودش پای ما را زیر خوبامی چکر مرسل خواد. بسال اک. ما شر نبود.
امان الله که 43 سال دارد با همسر و 5 فرزندش در یک خانه کرایی در قندوز زندگی میکنه. او از وضعیت زندگی پیش از معلول شدنش میگوید.
زندگی ما الحمدلله خیلی خوب بود. دیگه دمایی که در متوالی دیگه خود ما یادوانه دمایی 20,000، 18,000، 25,000 پس انداز داشتیم. در وقتی که آیسه کردیم وقتی که دو لفت پلی نستم داشتیم از اونی کار کرده خود که قبلا که جور بریم. اما یکی خوب بودیم دیگه از بابا هم تواسی که خوب بودم خوب بود ما یک سالاری خوب بریم. باید دیگه روز باید دیگه رئیس رفتیم دیگه.
اما اکنون میگوید که معلولیت و نداشتن درآمد باعث شده که بر زندگی خانواده‌اش هم تاثیر عمیق بگذارد.
حالا من به خانه قاش دیگه تا به خانه قاش دیگه است نیست که هم کار و کاسبی و کارسی ما داریم. دو دختر داره سه تا پسر. دیگه که میشینه سر سرخان دیگه اگه میگه که نان خوش که اگه چیز میگوزه. باز میگه که آقا میگه وقتی که جو بودی میگه نان خوش میخوزی. خیلی سرزم تاثیر باشه به دستش و تعلیمش و به هر دوزارش تاثیر باشه. با چای کسایی که این آمد داره بیاره درس و تعلیم و کورس میره و از ما که نیست دیگه درم خانه هست دیگه و بسار روزه دوزا جاسه استقرار یا سر یا روزا خیلی بچه که سر میکنه بچه دختران مازم بچه رقم لباس و بچه رقم خود پوشیدن و بچه رقم چایست بگرده.
وقت از امان الله پرسیدم که اکنون چی گونه مخارج خانه رو تامین میکند گفت
همین سال برای ما 3 دلار معاش دارم پانوزاری سه ماه 3 دلار معاش دارم 45,000 و قدرت که به این آخر مریضی شوه، این لباس شوه، این نان شوه، این زمین سوخت شوه، این چیزی در خود پر میکنیم که کرای خانه شوه، این بین بخ شوه.
ماین ها در افغانستان میراث سالها جنگ است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه شنبه 14 دلو اعلام کرد که افغانستان 3 کشور جهان از نظر بلندترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری بجا مانده از جنگ است. تهدید که 80% قربانیان آن کودکان هستند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه یونما رسما هنوز ابراز نظر نکرده، اما یک منبع معتبر در حکومت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی تایید کرد که ماین‌های جاسازی شده و مواد منفجر نشده هنوز هم یک چالش جدی در افغانستان به شمار می‌رود. به گفته او آنان با مؤسسات ماین پاکی در همکاری هستند تا برای از میان برداشتن این خطر تلاش کنند. یونما پیشتر گفته بود که تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی می کنند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC نیز در ماه جوزا بر رادیو آزادی گفت که ماهانه حدود 60 نفر در اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجر نشده کشته یا زخمی می شوند. مؤسسه هلو تراست اعلام کرده است که 6.4 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر مستقیم انفجار مواد انفجاری قرار دارند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر در شعاع 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین‌ها زندگی می‌کنند، آماری که نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انسانی را افزایش داده است. رادیو آزادی.